این رادیو فرداست.
این هم صبحانه با خبر رادیو فرداست. ساعت 8 بامداد به وقت ایران برابر با 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. وارد سومین و آخرین بخش صبحانه با خبر امروز شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان از شاهین بشیری.
با سلام دوباره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را در مذاکرات هسته‌ای به وقت کشی متهم کرد و تاکید کرد که اسرائیل خواهان توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. بنیامین نتانیاهو همچنین خواست که در مذاکرات آتی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان این موضوع در دستور کار قرار بگیرد. نخست وزیر اسرائیل این موضوعات را در دیدار با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیت المقدس اورشلیم، بیان داشت. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین المللی مبنی بر پاکسازی فعالیت‌های هسته‌ای در پارچین را رد کرد و گفت این مؤسسه کمی بی تجربه است. اگر تجربه بیشتری داشت می‌دانست فعالیت‌های هسته‌ای، آن هم با آن ادعایی که آنها می‌کنند، قابل پاک شدن نبوده و آنها با ملت ما شوخی کردند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در گزارش خود گفته است تصاویر ماهواره جدید حاکی از فعالیت‌های تازه‌ای در تأسیسات نظامی پارچین است. موسر رضا ثروتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، میگوید دولت با ارائه آمار بی اساس وضع موجود را مثبت جلوه می‌دهد. وی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا شمار بیکاران در ایران را 4 میلیون تن اعلام کرد. بر پایه این گزارش، آقای ثروتی با اشاره به وعده ایجاد 2,500,000 شغل در سال 90 افزود همونطور که پیش بینی میشد انجام این وعده غیر ممکن بود. زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، در مصاحبه با نشریه دیزایت از آنگلا مرکل صدراعظم این کشور به دلیل تحمیل شرایط سختگیرانه ریاضت اقتصادی به یونان انتقاد کرد. به گفته این رهبر اپوزیسیون آلمان، سیاست‌های دیکتاتور معابانه آنگلا مرکل برای صرفه‌جویی سبب شده که یونان مقروز به حاشیه کشانده شود و رای دهندگان یونانی به احزاب افراطی روی بیاورند. حزب چپگرای سیرزیا در یونان که مخالف سیاست‌های ریاضت اقتصادی است، با آنکه از سوی رئیس جمهوری این کشور فرصت یافت یک دولت ائتلافی تشکیل دهد، اما در این زمینه توفیقی نداشت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفت به نظر وی زوجهای همجنسگرا باید اجازه ازدواج داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا گفت این عقیده شخصی اوست و در این حال از حق ایالات مختلف برای تصمیم گیری در این زمینه حمایت می کند. برخی ایالات آمریکا قوانین متفاوتی در زمینه ازدواج همجنسگرایان تصویب کردند که بر اساس آنها ازدواج همجنسگرایان پذیرفته شده و یا همچنان ممنوع است. کاروان خودروهای ناظران سازمان ملل شامگاه چهارشنبه از انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر درعا در سوریه نجات یافت. این بمب در نزدیکی کاروان نظامی سوریه محافظان خودروهای ناظران منفجر شد. بر پایه گزارش‌ها، ژنرال رابرت مود، رئیس هیئت ناظران و 11 تن از همراهانش در این کاروان لحظاتی پیش از انفجار از کنار بمب عبور کرده بودند. در این انفجار 6 تن از سربازان سوری زخمی شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه با انتقاد از بستن فضای نقد در کشور نسبت به ایجاد محدودیت برای سازمان‌های غیر دولتی گلایه کرد. مهسا امرآبادی، روزنامه نگار، صبح چهارشنبه برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین رفت. این روزنامه نگار در 2 پرونده جداگانه هر یک به حبس 1 ساله محکوم شده است. به گزارش وبسایت کلمه، این در حالی است که همسر وی مسعود باستانی نیز که او هم روزنامه‌نگار است، در حال گذراندن محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج است.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما بپردازیم به گزارشی در باره آمریکا. در واشنگتن رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که حضور سوال برانگیز جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی یکی از سه تهدید عمده علیه دموکراسی در این منطقه از جهان هست. به باور رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دو تهدید دیگر عبارتند از کارتل‌های مواد مخدر و عدم فعالیت ایالات متحده در آمریکای لاتین. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خطر حضور مأموران دولت جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین را با خطر کارتل‌های قاچاق مواد مخدر در این منطقه برابر می‌داند. او می‌گوید در ماه ژانویه گذشته هنگامی که به آمریکای لاتین سفر کرد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در منطقه بود و از ونزوئلا دیدن می‌کرد. به گفته آقای بینر، سفر احمدی نژاد تأکیدی بود بر طرح‌های جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ در آمریکای لاتین. رئیس مجلس نمایندگان که در شورای سازمان کشورهای قاره آمریکا در کاخ وزارت امور خارجه در واشنگتن سخن می‌گفت، تأکید کرد که برای دفاع علیه توسعه نفوذ حکومت ایران در آمریکای لاتین و علیه سیاست‌های ویرانگر جنایتکاران بین‌المللی در این منطقه، ایالات متحده باید سیاست تماس مستقیم با کشورهای آمریکای جنوبی را دوچندان کند. جان بینر از تصویب پیمان‌های بازرگانی آزاد با دو کشور پاناما و کولومبیا که از ماه جاری میلادی به اجرا درآمده است استقبال کرد، ولی از اینکه تلاش دیگری برای گسترش روابط انجام نمی‌شود انتقاد کرد. موضوع فعالیت‌های گوناگون جمهوری اسلامی در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوا از مدت‌ها پیش توجه قانون‌گذاران آمریکایی و محافل سیاسی و مطبوعاتی این کشور را به خود جلب کرده و نشست‌های متعددی در چند کمیته مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به ویژه در کمیته‌های روابط خارجی برپا شده و جنبه‌های گوناگون این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز دولت‌های جمهوری اسلامی و کوبا را در فهرست دولت‌های پشتیبان تروریسم قرار داده و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا را هم به نقض حقوق بشر متهم کرده و روابطش با تهران و هاوانا را مورد انتقاد قرار داده است. سخنان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در رابطه با حضور جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین و هزینه‌هایی که برای گسترش روابط با رهبران بعضی از کشورهای این منطقه می‌کند، تأکیدی بر ضرورت مقابله با چنین شرایطی تلقی شده است.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خبرگزاری فرانسه خبر داد که روز چهارشنبه مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در سفر به اسرائیل با نخست وزیر این کشور دیدار کرد. بنیامین نتانیاهو در این دیدار همراه با ابراز نگرانی به شرح مواضع اسرائیل پرداخت، آن هم پیش از برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به علاوه آلمان. بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
روز چهارشنبه کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد تا درباره دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 گفتگو کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مسئولان اسرائیلی که نامش را فاش نکرد همچنین افزود مقام‌های دیگر اسرائیلی حاضر در این جلسه عبارت بودند از آویگدور لیبرمن وزیر خارجه، اهود باراک وزیر دفاع و شاول موفاز رهبر حزب کادیما که به زودی در نتیجه ائتلاف این حزب با حزب لیکود در دولت وحدت ملی نخست وزیر خواهد شد. به گفته همین مسئول اسرائیلی بنیامین نتانیاهو در این دیدار گفته است که معنای پیشرفت در مذاکرات بغداد از نظر اسرائیل این است که ایران طبق یک جدول زمانی مشخص بر سر 3 نکته توافق کند: پایان دادن هر گونه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، انتقال همه اورانیوم غنی شده از ایران به خارج و تعطیل کردن تأسیسات هسته‌ای قم. نخست وزیر اسرائیل افزوده است که شک دارد مذاکرات به نتیجه‌ای برسد و ابراز عقیده کرده که مذاکرات برای ایران وسیله‌ای شده برای خریدن زمان و به باور او هیچ گونه شواهدی نیست که نشان دهد ایران قصد دارد برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد. اتحادیه اروپا اظهار نظری درباره دیدار مقام‌های اسرائیلی با مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نکرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه دو طرف کوشیده بودند خبری درباره اینکه قرار است این دیدار انجام شود به بیرون درز نکند، اما روزنامه چپگرای هارتس در هفته گذشته تنها منبع اسرائیلی شد که خبر داد قرار است کاترین اشتون در دیداری از اسرائیل گزارش پیشرفت‌های 5+1 در مذاکرات با ایران را به بنیامین نتانیاهو بدهد. هارتس در گزارش خود نوشته بود اسرائیل نگران است که قدرت‌های جهانی در برابر اقداماتی که اثر محدودی بر برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد از ادامه تحریم ایران دست بردارند.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتید
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه خودش
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر
لنگر. البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
بعد از مشکلاتی که در سال گذشته بر سر پرداخت بهای نفت صادراتی ایران به هند پیش آمد، اکنون هند زیر فشارهای بین المللی حجم واردات نفت خود از ایران را کاهش داده و آنچنان که گفته می شود عراق جای ایران را به عنوان دومین کشور صادرکننده نفت به هند گرفته. به رغم آن مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز از روابط خوب اقتصادی ایران با هند می‌گویند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
در حالی که آمریکا دولت هند را برای کاهش واردات نفت از ایران زیر فشار قرار داده است، رسانه‌های جمهوری اسلامی از روابط خوب اقتصادی دو کشور می‌نویسند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران که سرپرستی بازرگانان ایرانی به هند رفته را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه در نشست مشترک با انجمن اتاق بازرگانی و صنایع هند گفت که شرایط اقتصادی دو کشور و عزم همه برای افزایش حجم مبادلات تجاری میان ایران و هند ایجاب می‌کند که برخی مشکلات حل شود. آقای آل اسحاق گفت فکر می‌کند ظرفیت‌های کوتاه مدت واردات و صادرات غیر نفتی دو کشور می‌تواند به حدود 10 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران، ایران و هند می توانند در زمینه خودرو و قطعات خودرو در بخش معادن و تولید آهن با هم همکاری کنند. سرپرست هیئت ایرانی گفت در حوزه نفت و گاز هم ایران برای 5 سال آینده 200 تا 300 میلیارد دلار پروژه‌های تعریف شده دارد که زمینه مناسبی برای همکاری‌های مشترک دو کشور است. محسن پاکپرور کاردار سفارت جمهوری اسلامی در هند نیز میگوید روابط ایران و هند چنان ریشه تاریخی دارد که به رغم فشارهای سیاسی این روابط به هر اندازه‌ای که لازم باشد گسترش خواهد یافت. اما به رغم خوشبینی‌های ایرانی‌ها، افزایش فشارها برای تحریم خرید نفت از ایران نتیجه داده است و آنچنان که روزنامه هندی بیزنس ایر روز دوشنبه در مقاله‌ای درباره ورود هیئت بازرگانی ایرانی به هند نوشت، تا به حال ایران با تأمین حدود 12% نفت مورد نیاز هند دومین کشور صادرکننده نفت به هند پس از عربستان بود، اما اکنون عراق جای ایران را گرفته است. برابر این گزارش، پالایشگاه‌های هند در سال مالی 2011-2012 مجموعاً بیش از 170 میلیون تن نفت از خارج خریدند که 32 میلیون تن از عربستان و نزدیک به 25 میلیون تن از عراق بوده است. صادرات هند به ایران نزدیک به 3 میلیارد دلار در سال است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در روزهای گذشته در هند بود، روز دوشنبه گفت کاهش واردات نفت از ایران بخشی از نقش هند در جامعه بین‌المللی است.
دادگاه استیناف در واشنگتن به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا 60 روز مهلت داده که درباره حذف یا حفظ نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست تشکیلاتی تصمیم بگیره که اونها رو نهادهای تروریستی و مشمول تحریم و مجازات میدونند. حکم این دادگاه در حالی اعلام شد که 1200 تن باقی مانده اعضای این سازمان در اردوگاه اشرف قرار هست در ظرف 9 هفته آینده به اردوگاه آزادی، یکی از پایگاه‌های پیشین ارتش آمریکا در عراق منتقل شوند. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
بر پایه بیانیه دولت باراک اوباما، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تصمیم گرفته است که در عرض 60 روز آینده به درخواست این سازمان برای حذف نامش از فهرست سیاه، فهرست وزارت خارجه آمریکا از گروه‌ها و تشکیلاتی که آنها را تروریست می‌داند، رسیدگی کند و درباره آن حکم دهد. این بیانیه در حالی صادر شد که دادگاه استیناف در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، به دادخواهی وکلای مدافع سازمان مجاهدین خلق و در مقابل آن استدلالات نمایندگان دولت آمریکا رسیدگی کرده بود. این دادگاه با مشارکت 3 قاضی حکم داد که یا نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست یاد شده حذف گردد یا در مدت زمانی محدود و مشخص، دقیقاً در مدت 60 روز، وزارت خارجه آمریکا درباره وضع این سازمان نظر بدهد. رابرت لوب، یکی از وکلای وزارت دادگستری آمریکا که وزارت خارجه آن کشور را در دادگاه استیناف نمایندگی می‌کرد، این مهلت 60 روزه را کافی ندانست، چون احتمال می‌رود که اسناد و مدارک جدیدی در میان آید که بررسی آنها به زمانی بیشتر نیاز داشته باشد. با این حال آقای لوب گفت خانم کلینتون حکم دادگاه را پذیرفته و در عرض 60 روز آینده نظر نهایی وزارت خارجه آمریکا را درباره مجاهدین خلق رسما اعلام خواهد کرد. به گفته آقای لوب، وزارت خارجه آمریکا در این مهلت 60 روزه به خصوص گفته سازمان مجاهدین خلق درباره کنارگیری آن سازمان از عملیات خشونتبار را به دقت ارزیابی خواهد کرد. آقای لوب افزود به وزارت خارجه آمریکا باید به هیچ شک و شبهه‌ای ثابت شود که این سازمان از گذشته متمایل به عملیات خشونتبارش کاملا دست برداشته و کلیه سلاح‌هایش را تحویل داده است. پیشتر ویت دین، وکیل مدافع سازمان مجاهدین خلق، در دادگاه استیناف تأکید کرده بود که هیچ یک از ساکنان اردوگاه اشرف مسلح نیستند و این سازمان از یک دهه گذشته تا کنون سیاست نفی خشونت را در پیش گرفته است.
سلام، صبح بخیر. روز و روزگار خوشی برای هممون آرزو میکنم و دعوتتون میکنم همراه من توماج تاهباز تو چند دقیقه آینده بمونین تا گپی بزنیم، به خصوص که همیشه هم وقت نمیشه تا یه نگاه حتی کوچیک به دنیای اطراف و پارانویاهاش بندازیم. خیلی وقتا اصلا نه وقت میشه نه تازه خیلی از رسانه‌های مهم و مشهور دنیا اهمیتی میدن و میبینی ای دل غافل زیر پوست این جهان ظاهراً متمدن چه اتفاقایی که نمیفته. مثلا شاید هیچ وقت بخت و اقبالی دست نده تا از بچه های کم سن و سال نیجریه‌ای بگیم که دسته دسته تو معدنای طلا از مسمومیت جونشون رو از دست میدن. تازه همین خبرها هم اگه 4-5 تا سازمان مدافع حقوق انسانی ملت نبود، شاید هیچ وقت به گوش هیچ کسی نمی‌رسید. خلاصه اینکه دولت نیجریه گفته که حتما در این مورد تحقیقات درستی انجام میده. موضوع اینجاست که یه سری آدم که کارشون دیدبانی حقوق بشره یهو گفتن حدود 1-2 سال پیش، ملت چه نشسته این که تو معدنای طلای نیجریه بچه‌های کوچیک که حالا اصلا معلوم نیست چرا اونجا دارن کار میکنن، دسته دسته مسموم میشن و میمیرن. بعضی از سازمان‌های غیر دولتی مثل پزشکان بدون مرز یا دیدبان حقوق بشر میگن یکی از بدترین فاجعه‌های پنهان شده تو سده جدیده. تا به حال حداقل 400 تا کودک از مسمومیت کشته شدن. بیشتر از 2500 کودک با مسمومیت خیلی شدید زمینگیرن و در نهایت از وضعیت هزاران کودک دیگه هم اصلاً اطلاعی در دست نیست. تازه همین آمارا هم میگم آمارای رسمیه، یا حداقل اونایی که سازمان‌های بین‌المللی یه جوری تونستن بهش دسترسی پیدا کنن. ولی هیچ کس حتی نمیدونه ابعاد این مسمومیت پنهان شده چقدر و تا کجاها پیش رفته. و باز هم بچه‌ها صف اول قربانی شدنن. سده 21 شده، دنیا پیشرفت‌های عجیب و غریب کرده، ولی به نظرتون نمیاد هنوز در به همون پاشنه میچرخه که تو عصر جویندگان طلا؟ از گرندپا الیوت قطعه Nothing You Can Do. When you got a headache called to soothe the pain, you just lay and rest, feel alright again. When you got a backache, a little rubbing will see you through. But when you got a heartache, that ain't nothing you can do. That ain't nothing you can do. That ain't nothing you can do. Lord, 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 that ain't nothing you can do. Man can't break a stone, so he try another lick. Iceman can't chop his ice, so he buy a sharper pick. Electric lights go out, but a can of lighter see you through. But when you've got a heartache, that ain't nothing you can do. That ain't nothing you can do. That ain't nothing you can do. Lord, 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 that ain't nothing you can do.
خب پیش از ترانه پایانی صبحانه با خبر امروز میپردازیم به گزارشی درباره حمایت از حقوق معلولان ایرانی. رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران با اشاره به گرفتاری‌های رفت و آمد معلولان، مجلس شورای اسلامی رو مخالف ورود خودروهای ویژه معلولان به کشور خوانده. علی محمود همت نژاد به خبرگزاری فارس اظهار کرده که مصوبه دولت جهت ورود 4700 خودروی ویژه معلولان طی سال گذشته اجرا نشده و معلولان همچنان در تردد و جابجاییشون با مشکلات گسترده‌ای روبرو هستند. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره مسائل معلولان در ایران با رئیس هیئت مدیره انجمن ندای معلولین ایران گفتگو کرده که با هم گوش می‌کنیم.
برابر آمارهای مطالعه شده جهانی اصولاً باید 10% جمعیت کشورهای در حال توسعه افراد دارای معلولیت باشند. منتهی در ایران برابر آمارهایی که استخراج شده و حالا در 2-3 دهه گذشته تقریباً معلولین ایران یه چیزی نزدیک به 5 میلیون نفر 4 میلیون 700 هزار نفر تخمین زده شده که در نقاط مختلف شهر و روستا زندگی میکنن.
آقای کاری، امکاناتی که برای معلولین ایران در حال حاضر هست، مانند پارکینگ ویژه، دستشویی های ویژه، امکاناتی که بعد سوار خودروهای حمل و نقل مانند اتوبوس، مترو، پله های برقی و خودروهای ویژه، خودروهای مناسب سازی شده، اینها در چه وضعیتیه؟ امکاناتی که برای معلولان ایران وجود داره؟
ببینید، از سال 67 دیگه تقریبا قوانینی در این ارتباط تدوین شده و آخرین قانونی هم که در رابطه با معلولین، قانون 16 ماده‌ای حمایت از حقوق معلولین تصویب شده. الان تقریبا یه 7-8 سالی هست که یه جنبش با یه سرعت نسبتا خوبی شروع شده و بحث مناسب سازی محیط‌های شهری و اماکن عمومی رو در دستور کار خودش داره که حالا در افسانقات کشور ستادهای مناسب سازی شهرداری‌ها فعال شدن. وزارت کشور هم کارگروهایی رو داره که در این قضیه دارن کار میکنن. سازمان بهزیستی هم ناظر بر این قانون هستش. الان در امر بحث شهرسازی، پیاده راهسازی و معاور اینا تقریبا یه اتفاقای خوبی داره میفته و دارن کاری میکنن. با توجه به اینکه ما در سال 83 الحاق به کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت را پذیرفتیم و مصوب مجلس شورای اسلامی هم شده، تقریبا این قانون کنوانسیون هم این قضیه یه مقدار تقویت کرده به عنوان یه قانون بالادستی، اون روحیه حق طلبی و حقوق خواهی معلولین رو یه خورده بیشتر کرده و معلولین هم در قالب انجمنهای مختلف و سازمانهای مردم نهادی که هستن، تعدادشون هم زیاده، دارن فعالیت میکنن و یه همراه داره محقق میشه یواش یواش.
آقای کاری، شما به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این انجمن غیر دولتی، انجمن ندای معلولین ایران، مشکلاتی که معلولین ایران دارن، این مشکلات رو چگونه برمی‌شمارین؟ چه مشکلاتی هم اکنون معلولان ایران دارن در امور خودشون در جامعه؟
الان یک حرکت‌ها، یک فعالیت‌های جدیدی شروع شده که ما با این تغییر نگرش‌ها الان داریم مواجه هستیم و داریم یواش یواش کار می‌کنیم. درسته که سطح توقعات یه مقداری بالا هستش اینا، ولی اتفاقات خوبی در 20 سال گذشته افتاده که الان معلولین، به خصوص معلولین جنگ، که تقریباً مشکلات خیلی کمی دارن، مشکل ندارن اصلاً، چون از جهات مالی و اینا مورد حمایت هستن. معلولین عادی هم یه بخش ناچیزشون که حالا به دلایل مختلف، که مثلا عقب مانده‌های ذهنی مشکل دارن که حالا اونا بالاخره خانواده‌ها درگیرن، خزینه‌هاشون تأمین نمیشه، ولی خب معلولینی که توانمند هستن دارن تحصیل میکنن در دانشگاه‌های آزاد و سایر دانشگاه‌ها. دولت تا حدود 50% شهریه دانشگاه اینا رو تا مقطع دکترا میده. در بخش عیاب‌زاها هم همینجور یک خزینه‌های ناچیزی به اون دسته از معلولینی که تشخیص میدن نیازمند هستش دارن میدن. از نظر ما کفایت نمیکنه، چون ما اعتقاد داریم که باید در تمام کشور بحث سرویس حمل و نقل عمومی قابل استفاده برای معلولین هم باشه، ولی فعلا این اتفاق نیفتاده. همونجوری که در اروپا هم اینطوری نیست، در اروپا هم شرکت های حمل و نقل ویژه هستن که اصلا معلولین تلفن میزنن، ماشینای ون میرن دنبالشون، کارشون انجام میدن یا خدمات دیگه. حالا ایران هم این کار اتفاق داره میفته. 2-3 سالی از یه مقداری قضیه ها بحثش بالا گرفته و انتظار داریم به زودی ما بتونیم به یه حد حالا متوسط این موضوع برسیم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنید با محمود کاری، رئیس انجمن ندای معلولین ایران. میرسیم به پخش ترانه پایانی صبحانه با خبر امروز. ترانه ای رو که انتخاب کردیم از لوی آرمسترانگ، خواننده معروف آمریکایی هست. لوی آرمسترانگ حدود 40 سال پیش فوت کرده، مشهورترین موسیقیدان جاز و همینطور برترین نوازنده ترومپت تاریخ به شمار میره و به عقیده بسیاری از منتقدان بزرگترین شخصیت موسیقی غرب در 100 سال اخیر هستشون. در ابتدا به عنوان نوازنده کورنت شناخته شد و بعد به نواختن ترومپت روی آورد. نهایتاً در سالهای پایانی حرفش بیش از هر چیز به عنوان آوازخوان شهرت داشت و از معروفترین آوازهاش هست What a Wonderful World، چه دنیای شگرفی. با هم به این آهنگ گوش میکنیم. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry.
صدای این خواننده و نوازنده سیاه‌پوست معروف گوش می‌کنید. من نوشین سیدحسینی همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر، مارتین و شاهین بشیری با شما خداحافظی می‌کنم و روز و شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
Yes,